بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرتها بإن له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل للفرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم به این موضوع توجه بکنیم که این که گاهی ما یک دریافت متناقض داریم، گاهی یک باورهایی داریم که پس از مدتی آدم احساس میکنه نمیتونه این باور رو در کنار باورهای دیگه حفظ بکنه، بعد به شبهه میخوره، به سوال میخوره، براش مبهم میشه. از جمله اونها اینه که بالاخره ما این مظلومیتی که برای اهل بیت علیهم السلام معتقدیم، این چیه؟ داستانش واقعیه نیست؟ ائمه علیهم السلام واقعا مظلوم بودن؟ پناه بر خدا. آیا برای یه جرعه آب مثلا از دشمن مثلا این ذلت رو تحمل کردن که اسخونی شربتن من الماء، مثلا بگن به من یه جرعه آب بدهید، به این طفل شیرخواره یه جرعه آب بدین، میشه مثلا امام این کار رو بکنه و اینها؟ در واقع این یک در واقع تلنگری است، در واقع یک خراش ذهنی است، برای اینکه من توجه کنم به اون مسیری که بالاخره این بحث رو ما چجوری دنبال کنیم که انشالله مستند باشه به آیات و روایات و انشالله به گونه‌ای باشه که اگر حرف درست بود باورمون رو جابجا بکنیم، عوض بکنیم، باورمون رو عوض بکنیم. اگه مثلا فرض کنید یه وهابی خدای نکرده فکر کنه این مجلس عزای امام حسین مثلا فرض کنید یا زیارتگاه ها محل شرکه، اگه او رو متقاعد کردن دانست باورش عوض بشه، نشانش اینه که فردا میاد زیارت. مستبصرها اینطوری هن دیگه، بعد میاد زیارت، بعد گریه میکنه، میگه چطور من نمیدانستم. اینو میگن یعنی عوض شد دیگه فکرش. ولی گاهی ما نه، مطلب رو یاد میگیریم ولی اجازه نمیدهیم او در این باور در ما نفوذ کنه و ما از این به بعد قضایا رو اینجوری ببینیم و دنبال کنیم. عرض به خدمتتون در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علیه، گفتگو می کردیم، آیاتی رو متذکر شدیم که توی اون آیات خدای متعال می فرمایند که مردم این پیغمبر ما رو اذیت می کنن، بهش طعنه می زنن، بعد یه جورایی به حضرت یه تعابیر برای حضرت به کار می برن که تعابیر سخیف و سبکی رفتارایی می کنن اینطور. اینو خدا داره میگه، جالبه، خدا پیغمبر فرستاده، پیغمبرم حبیب خداست، خدام خیلی دوستش داره، بعد مردم هم با او این کارا رو میکنن. خدایا ببخش. خدا به جای این که بزنه تو دهن این مردم، داره کاری که مردم کردن رو برای ما گزارش میکنه، میگه اینقدر اذیت کردن پیغمبر رو. آدم یه جوری میشه نمیتونه جمعش کنه، یعنی چی؟ بالاخره این پیغمبره، قرار پیغمبر باشه نباشه، چه جوریه؟ پس هر کی که دلش میخواد داره میکنه با فرستاده الهی. من میخواستم آیات دیگری رو تلاوت کنم، گفتم شاید بهتر باشه اول اون چیزی که ما میخوام از مسیر این آیات به اون دست پیدا کنیم اینو یه بار رونمایی کنیم، بگم ما میخوام اینو بگیم، بعد شما در طول این مسیر این مطلب رو فکر کنید ببینید درسته یا نه، ببینید آیا این مستندات اون مطلب رو پشتیبانی میکنن یا نمیکنن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید، خدا حفظتون کنه. اون چه که ما از واژه مظلومیت تو ذهنمونه، از واژه مظلومیت تو ذهن ماست، اینه یه موجودی که به نقطه‌ای رسیده که دیگه هیچ کاری ازش بر نمیاد. علیکم السلام و رحمت الله. هیچ کاری ازش بر نمیاد، هیچی. دستاشو بستن، هر کی هر بلایی دلش میخواد میزنه تو گوشش، یکی با عصا میزنه تو سرش، این همیش کار نمیتونه بکنه. مظلومیت یعنی این، مظلومیت یعنی این که قدرت بر دفاع نداره، یاور نداره و هیچی هیچی هیچی. خب دیگه این میشه مظلوم، درسته؟ و ما وقتی روزه میخوانیم همیشه اینو اشاره میکنیم که حضرت به اون نقطه رسیدن که گفتن هل من زاب بن یزوب عن حرم رسول الله، هل من ناصرن یعنی سرونی، درسته؟ یعنی انگار هیچ کس نبود حضرت رو یاری کنه، حضرت تنها، غریب، فرید، درسته؟ خب اینا که چیزایی نیست که بشه منکر شد. ما متن در واقع مقتل رو داریم، زیارت ها رو داریم، درسته؟ خب پس این چجوری جمع میشه با اون ولایت تکوینی حضرت که حضرت به ملائکه میگن اگه ما اراده کنیم میتوانیم اینها رو مثلا از بین ببریم، ما بر این کار توانمندتر از شما این که این لشکریانی که در مقابل ما بخوان ارزندام کنن. ما سوال کنیم که پس چیه داستان؟ مثل که داستان پناه بر خدا، مثل که یک، خدای ببخش اینو میگم، یه نمایشی بوده، مثل این که بابا خب شما که میتونست اینا نابود کنین، خب میکردین دیگه، کاری نداشت که، چرا اینجوری شد؟ پس شما که میتونستین با یه معجزه یه کاری کنین، آب از زمین بجوشه دیگه، از پسر پیغمبر خدا، پسر ابراهیم که کمتر نیستن اینا که پا به زمین زد آب جوشید. خب کاری نداره که، این کمتر از موسی که نیستن که با عصا بزنه 12 چشمه بجوشه. خب چیزی نیست که حضرت یه چوب بزنن چشمه بجوشه، درسته؟ اینا هی تو ذهن آدم میاد میره، میاد میره. این به خاطر اینکه ما تو معنای مظلومیتی اشتباهی کردیم. ما به طور کلی دو نوع مظلوم در عالم داریم، یه اون مظلومی که توصیفش رو اشاره کردیم، یعنی کسی که به نقطه میرسه کاری ازش بر نمیاد، این یه مظلومه. یه مظلوم اون مظلومه که هرچی میره جلوتر و عرصه تنگ میشه داره یه امتحان میده و داره یه کار میکنه، و اونم اینه کلید آسمان و زمین دست اوست. خدای ببخش من اینو میگم، یه جوری روزگار پیش میره که فشار رو زیاد بشه زیاد بشه زیاد بشه، خدا ببینه این کی استفاده میکنه از قدرتش، درست شو؟ کی استفاده میکنه از قدرتش؟ نه اینکه اگه استفاده کرد عذاب کنه، نه، بگه ببین حد تو اینه. خوب دقت کنی، حد تو اینه. یه مثال خیلی واضح، خیلی روشن، کاربردی من بزنم خدمتتون. تو همین ادبیاتی که ما امشب میخوایم انشالله بگیم نتیجه بگیریم، توی جامعه که ما زندگی میکنیم، تو فضایی که زندگی شما میکنید، مظلومترین افراد خانواده قدرتمندترین افراد خانواده هم. پدر مادر مظلومن ولی قدرتمندن. پدر کافیه بگه من خرج تحصیلتو نمیدم، بگه من لباس برات نمیخرم، همون لباس کهنه‌تو بپوش، من این چیزی که تو میخوای نمیخرم. یه پدری رو فرض کنید که توانمنده، میتونه بخره، کاری نداره براش، درسته؟ بچه یه ریزه روشو زیاد کنه، یه ریزه پرروبازی در، یه ریزه چیزایی که پدره میگه گوش نکنه، مادرم میتونه همین کارو بکنه، میگه غذا پختم منو بابات میخوریم، تو روی فکر برای خودت بکن. هیچ کس این کار نمیکنه. میگیم هیچ کس، یعنی میگیم عرف اینطوریه دیگه. ببینید پدر مادر تو خونه نماد یک سلطان مقتدر منت کشه. عجیبه، از قدرتش استفاده نمیکنه و فرزند امر برش مشتبه میشه و با توقع و قُر زدن پیش میره به گونه ای که انگار همیشه حق طرف اونه. اجازه بدین یک ترکیبی از دو تا واژه استفاده بکنیم و اینو تکرار بکنیم. بگیم پادشاه مظلوم. ببینید پادشاه تو ذهن ما به شدتی که قدرت مییابد چی میشه؟ میتونه سلطنت و سلطه و اقتدارشو بیشتر بکنه. به خدایی که ظلم میکنه دیگه، فرعون میگه انا رب بکن، صاحب شما منم. لذا فرعون اینجوری پیش میره که اختیار مردم رو دست خودش میدونه، مردم رو مملوک خودش میدونه. من معذرت میخوام آیات و تلاوت نمی کنم، چون بخوام نکس کنیم تلاوت کنیم یکم سرعت بس کم میشه. حضرت موسی به فرعون قرآن میفرماید، میگه خدای متعال جلوتو نگرفته و کار به جایی رسید که عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل شدن عبدتو. ببینید فرعون برای اینکه بتونه موسی رو شکست بده میگرده ساحر پیدا میکنه، درسته؟ ساحر پیدا میکنه، به اونا وعده میده اگر شما غلبه کنید من المقربین هستین. وقتی ایمان میارن جمله رو ببینید، قرآن میگه اه قبل از اینکه من اجازه بدم ایمان آوردین؟ اینو کی به کی میگه؟ مالک به مملوک میگه، درسته دیگه؟ مالک به مملوک میگه. اینو بیرون کنین از این زمین، کی میتونه به راحتی دستور بده هر چی پسر به دنیا میاد سر ببرین؟ کسی که احساس مالکیت میکنه دیگه، این فرعونه، درسته؟ احساس مالکیت میکنه، انسانها رو مملوک خودش میبینه. چرا؟ چون یه کمی قدرت پیدا کرده. نه، مزاج قدرت اینه، مزاج قدرت اینه، هر کسی قدرت پیدا بکنه تقریبا 99.9999 پاش میلغزه، یه موقعی بالاخره پاش میلغزه، درسته؟ یه موقعی بستگی داره که عصبانی بشه، که کلافه بشه، که حالشو بگیرن، که مالشو بخورن، که زایش کنن جلو جمعیت، بالاخره یه جایی سرباز میزنه. آیا کسی هست در این قدرتمندی هر چقدر اذیتش بکنن قدرت از کنترل او در نیاد؟ نه نه، از این آدم ها زیاد نیستن. بعد رسول الله یه نفر اینطوری بود، اونم امیرالمؤمنین بود، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به امیرالمؤمنین میگن که چرا مثل جنین نشسته ای، زانو در بغل گرفته ای و مثل یه متهمی که یه گوشهی مثل خزیده که بی خودی نیاد وسط گیر بیفته؟ جنین چجوری تو رحم قرار میگیره؟ یه جوری میشینه که کمترین جا رو بگیره، درسته؟ یه جوری نشسته که دست و پاش حرکت نمیکنه، درسته دیگه؟ فقط هست. اشتمل تشملت الجنین، میدونید یعنی چی؟ یعنی اوج قدرت امیر المؤمنین در مظلومیتش. خیلی عجیبه ها، اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم یه نفری که در میدان جنگ کسی نمیتونه به حضرت نگاه کنه، میترسه، خب ریختن سر حضرت، این گرگ ها و شغال ها هر کاری میخوان میکنن. پس یه کمی ذهن ما باید تنظیم بشه، مثل این که حالا من خود به قیاس خودم میگم، مثل که اصلا تا به حال من اینجوری فکر نمی کردم، هر جا میخواستم مظلومیت رو بسازم دعا دنبال نقص بودم، محدودیت بودم، کاستی بودم. ولی وقتی رفتم در خانه پدر مادر رو دیدم، دیدم یه پادشاه و سلطان مقتدری است که خیلی حق داره بر فرزندش، جانب خدا هم حق داره، درسته، ولی از هیچ کدوم اونها استفاده نمی کنه، از هیچ کدوم اونها استفاده نمی کنه. و فرزند که می داند این مطلب را، پناه بر خدا، ممکن ازش سوء استفاده بکنه، درست شد؟ حالا آدم متذکر میشه که چرا اون علمایی که اهل تقوان، اون علمایی که از اهل بیت علیهم السلام آموخته اند، توصیه میکنن که دنبال قدرت نباشید، دنبال کرامت نباشید، دنبال این نمیدونم یه ذکری، یه وردی، یه چیزی نباشید. تو همین قدرتی که داری و نمیتونی کنترل بکنی. مثال من به دوستان زدم، واقعی هم هست. یه روزی من داشتم مطالعه میکردم، نشسته بودم داشتم مطالعه میکردم، یه پشهی مانور میداد. حالا این پشه هم نمیامد بشینه بگزه بره. منم اتفاقا آمادشه داشتم، گفتم با بیا کارتو بکن، برو دیگه کلافه کردیم و رو هی از این بر به اون بر ویز ویز، آدم هم بعد اینجوری کنه اونجوری کنه، خیلی کلافه کرد دیگه. بالاخره پشه نشست یه جای، یادم نیست مثلا رو کتاب بود، روی پا بود، هر چی بود. من گفتم این پشه رو میخوام دفع بکنم دیگه. ببینید این حالتی که شما دیدن یه چیزی رو با انگشت شوت میکنه، اینجوری تلنگر میزنه، من اینجوری کردم پشه رو یه دونه محکم زدم، پشه رفت. حالا نفهمیدم چی شد، مثلا پاش شکست، سرش شکست، حتی اینا رو شوخی میکنم. ببینید به محضی که من اینو زدم به پشه، انگار یکی به من گفت ببین اینقدر زورت رسید پشه رو اینجوری دفعش کردی، برو خدا رو شکر کن زورت به مردم نمیرسه، ولی اینجوری مردم رو شوت میکردی. چی کاره ای؟ با امضا میتونی مردم رو جا به جا کنی؟ حالشون رو بگیری؟ با یه تلفن؟ بدبختی یا حواستو جمع کن. ببینید شما پشه رو میتونستید حالا بزنید مثلا روی اون جایی که نشسته، حالا بکشین، حالا اگه آدم میخواد بکشه بکشه، این بازی در میاری؟ چرا چه اینجوری تلنگر میزنی؟ چرا شوتش میکنی؟ چرا سوتش میکنی؟ بعد یه حالتی که دیدی گفتم مزاحم نشو. ببین اگه فردا احساس کنی همسرت مزاحمته، اگه از این تلنگر رو بلد بشی به اونم میزنی ها. اینقدر آویزون نشو این ور اون ور قدرت پیدا کنی. این باطنش چیه؟ قصدش چیه؟ چیکار میخواد بکنه؟ چی یاد بگیرن؟ ببینید خدا چه نعمتی به ما داده که ما محدودیم. قرآن یه مطلبی رو میگه، انشالله آیاتش رو حتما بخونید، تکون دهنده است. یه پیغمبریه، ملک میخواد، ولی از خدا ملک رو طلب میکنه. رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. ملک یعنی سلطنت، یعنی حاکمیت، یعنی اقتدار، یعنی قدرت. ببینید اصلا کسی نمیتواند غیر معصوم اصلا چنین چیزی رو داشته باشه، ملکن عظیما که قرآن میگه و آتیناه ملکن عظیما. حضرت سلیمان میگه رب حبلی ملکن، نه ملکن عظیما، یه ملکی به من بده. امام علیه السلام میگن اون چه که خدا به سلیمان داد از ملک، از پادشاهی، از سلطنت و اقتدار، در مقابل ملکی که به اهل بیت داده، ملکن عظیما مثل رطوبت بال مگس هست که خود را به دریا زده باشد، درسته؟ بعد خدا تعریف میکنه که سلیمان چه کرده. بخونید قرآنو دیگه. ببین مورچه ها وقتی که میگن آقا برین تو لونه الان سلیمان و جنوده، لا یحتمن نکم سلیمان و جنوده، میان الان لگرتون میکنن، فتبسم از آه کن، میخنده سلطانه دیگه. هد هد کجاست؟ چرا دیر اومده؟ نمیدونم تخت بلقیس رو بیارین، یه کاری کنید. نفهمه طرف وقتی میاد، خودش اصلا نشناسه این تختشه، همه کارا داره، سلطانه دیگه، درسته؟ هیچ کدوم رو معصیت نیست، توجه کنید، ولی اقتداره نه؟ همه در مقابلش خازن. از جمله چیزایی که خدا بهش داده، حالا منطق طیر، به این وقتی منطق طیر داره میدونید یعنی چی؟ یعنی میتونه فرمان بده به پرندگان، و این مترجم که نیست از سلیمان که. آره این پرنده فهمیدی چی گفت، حالا اینو گفت به من چه؟ خب بخونید قرآن رو دیگه، ببینید وحوش در مقابلش چجوری بودن، پرندگان چجوری بودن، ببینید بخونید. خب یکی عکسی که قرآن در مورد سلیمان میگه، میگه سلیمان باد مسخرش بود. خدا یه سلیمان پیدا نمیشد تو این کربلا یه بادی بندازه این لشکر رو سود کنه ببره؟ خدا ببخشید میپرسم، آ قمر بنی هاشم منزه سلیمان ارزش نداشت این کار رو بکنه؟ علی اکبر منزه سلیمان ارزش نداشت این کار رو بکنه؟ میخوام نکته رو توجه کنید. وقتی سلیمان میگه رب حبلی ملکن، وقتی خدا به اون ملک میده، او با این ملک کثیف کاری نمیکنه، چون خدا به او میبخشه. حالا اگه سلیمان میگفت رب حبلی ملکن لا ینبغی لاحد من بعد، خدا بهش نمیداد. یکی از حکمت ها شاید این بود که سلیمان تو ظرفیت این ملک رو نداری، بدن بهت خرابکاری میکنی، عصبانی میشی، کلافه میشی. نه اصلا عصبانی نمیشی، دشمنان خدا و دشمنان انبیاء الهی میان پیامبران رو اذیت میکنن، میخوان بکشن، تو به باد فرمان میدی اونا رو میبریم برون بر. من ندادم به تو این کار رو بکنی، اگه خودم میخواستم که این کار رو میکردم. ببینید دوستان جوان، اینایی که من تیکه تیکه دارم میگم، این جملات همون چیزاییست که آدم توجه میکنه قاطی میکنه، یه خدایا چه خبره، میتونی نمیتونی، چرا نمیکنی، اینا پیغمبرن نیستن، فرستادی دعوت کنن مردم رو هدایت کنن یا نه، خود این چه وضعشه، هر کی هر غلطی میخواد میکنه روی این کره زمین، خدایا شما فقط گزارش میکنی. به قتل هم الانبیا، اینا یقتلون انبیا الله، انبیا خدا رو کشتن، آخه چرا اینجوریه پس؟ فرستادی پس برای چی؟ وقت جالبه همین مدل فکر و همین اعتراض و کافران به پیامبران میکنن، میگن چی؟ چرا با شما قدرتی همراه نیست؟ چرا پولی، پلهی، فرشته چیزی با شما همراه نیست؟ مواظبتون باشه، کارتون رو پیش بره. همین جوری یه لقبه اومدی میگی من تو رو به خدا دعوت میکنم. بخونین نهج البلاغه رو، فرعون میخنده میگه نگاه کن، با یه دونه در، با یه دونه لباس معمولی اومده بلند شده، میگه به ایمان بیار، اگه ایمان بیاری یه کاری میکنم ملکت حفظ شه. هه هه با برو کنا بینیم حوصله ده. همونجا بخونید خطبه حضرتو، نه اساوری، نه هیچ، نه مالی، نه ملان، نه تجهیزاتی، نه لشکر، هیچی نداری. خدای ببخشینو میگم، آه خب خدا اینجوری پیغمبر میفرستی پیش فرعون، خب معلومه زایع میشه دیگه، خدم و حشم و یه سوت بزنه صد تا میریزن موسا رو برمیدارن میبرن، موسا قایم شده، می خدای من تو اون درگیری زدم یکی رو کشتم، حالا خونش به گردن ماست، اینه ما رو بگیرن پدر ما رو در میارن چیکار کنن؟ خدا ببخش من نمیگم، چرا خدا جدی نمیاد وسن؟ این همون کج فکری ماست، داریم یه خدایی میسازیم که تحریک بشه، عصبی بشه، تکون بخوره، یه کار، اصلا خدا اینطوری نیست، اصلا خدا اینطوری نیست. بخونی قرآن رو بخونی دیگه، خدا علی الدوام اونوری گزارش میکنه، درست شد؟ بزرگواران، پادشاه مظلوم، سلطان مظلوم در یکی از ابعادی که ما بتونیم حس بکنیم پدر مادر تو خونه است، درسته دیگه؟ بچه بزرگ میشه، اینا رو من با گوش خودم شنیدم، ازدواج کرده اومده به من میگه پدرم برام خونه نمیخره، میگم مگه وظیفه‌شه؟ میگه بله وظیفه‌شه. پدر یه خونه یه کوچیک داره دارن زندگی میکنن، میگه باید برام خونه بخره، من ازدواج کردم. من با پدره صحبت میکنم دنبال وام و ایناست برای این یه خونه فلان رهن کنه، اینو میگن مظلوم. این یه نوع مظلومه، سلطانه ولی مظلومه، اینات فرمودی. ببینید سید و شهدا علیه السلام در اول حرکتشون از مکه خواستن بیان بیرون، همون اول پرونده رو به همه رو کردن، گفتن به ملائکه گفتن شما میخواین اینا رو نابود کنین. ببینید خدا تو بدر ملک میفرسته، تو احد ملک نمیفرسته، خداست که هر کار بخواد میکنه. چراییشو بپرسید، خدا جواب میده، ولی پیش پیش قضاوت نکنید، به خدا چیزی نبندید، درسته؟ خب خدای متعال اون سپاه فیل رو با سنگریزه نابود میکنه، درسته یا نه؟ ولی این همه به انبیا و اولیاش جسارت میشه، خدایش پرنده ای نمیفرسته در خانه حضرت صدیقه با سنگریزه بزن تو سر اولی و دومی و دروریاش، نه. این یک معنایی از مظلومیته که شاید ما تا به حال اصلا توجه نکردیم که بابا اینم یه مدل مظلومیته و اصلا این مظلومیت اصلا یه عالم دیگه ای داره غیر از اون مظلومیت. اون مظلومیتی که آدم هیچ کاری ازش بر نمیاد، ببینید اون چیز خاصی نیست، ائمه اینطوری نیستن. حالا انشاءالله آیهشو میخونیم با روایت زیرش انشاءالله. خدای متعال هر چی هست و نیست و داد به پیغمبر، گفت هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، کلید آسمان و زمین دست تو، اینی که به کی میخوای بدی به کی نمیخوای بدی چقدر میخوای بدی اونم دست تو، ازت حساب نمیکشن، عبد منی، اعتماد کامل، برو. حالی پیغمبر چجوری زندگی کرده؟ امیرالمومنین اصلا همه عالم دست او دیگه، درسته؟ موقع مردن تو وصیتش میگه چی داره امیرالمومنین؟ خب من عرضمو جمع بکنم. ببینید این سلطان و این پادشاه مظلومه که یک کسی مثل هور جرأت میکنه که بیاد در خانه او که در بیابان خانه او خیمه ایست، درسته؟ بگه حلی من توبه. این تعبیر فارسی قشنگ نیست ولی من تعبیر جایگزین الان نمیتونم پیدا بکنم. ببینید اگر امام به گونه‌ای زندگی نکرده بود که مردم بفهمن، ببین هر کار میخوای بکنی بکن، بری عذرخواهی کنی میبخشه. شما الان به من میگید خب اینجوری تو داری تشویق میکنی افرادو به گناه. نه من تشویق نمیکنم. چرا؟ چون اولا معلوم نیست تو زنده باشی بتونی بری عذرخواهی بکنی و آدم معلوم نیست که به این نقطه برسی که بری عذرخواهی بکنی. نه اصلا شاید فکرت عوض شه، بترس. وادخل الباب سجدا و قول حتت نغفر لكم خطاياكم فسنزيد المحسنين، درست شد؟ بله احسن، بله احسن، احمد احسن، عرض میکنم احسن احسن. ببینید هر چی دید تو امام حسین که روش شد بیاد. امیرالمومنین اصلا چجوری زندگی کرد؟ رسول خدا چجوری زندگی کرد؟ چرا راه دور بریم؟ ببخشید یا صاحب زمان، امام زمان با ما چه کرده که سرما رو گنده اول محرم میام مجلس عزای جد او مینشینیم که انگار ما کسی هستیم و با پر روی تمام ده شب میام میشینیم بعد میگیم شب آخر شب مزده، حالا ما آمدیم در عزای جد شما شرکتیم، مزدی به ما بدین. حالا حضرت این کارو میکنن ولی یه کسی نیست بگه بی حیا، اما اول که راد دادن زیادیت بود راد دادن، اما اول باید شکر میکردی میگفتی اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابهم الحمد لله العظیم رضیتی، درسته؟ خب ببینید هور امام حسین رو دید، کجا دید؟ ببینید آمده راهو گرفته داره اذیت میکنه، همین اتفاقات داره میفته، در تنگنا قرار داده، به جای اینکه امام حسین اون رو توبیخ کنه، یا الله جا بفرمایید، به جای اینا امام حسین علیه السلام میگه هر چی آب دارین بیارین به اینها بدین تشنن و به اسباشون بدین. میگه من نمیتونستم از تشنگی آب بخورم، مشکو نمیدونستم چجوری، حضرت اومد باز کرد به من آب داد گفت اینجوری بخور. وقتی امام حسین با تو این کارو میکنه گناه سقله اینو کرده باشی میفهمی، در خونش بری در رو به رود نمیبنده. نا فرزندان حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه، یه جمله بگم و عرضمو تمام بکنم. یه چیزی که هیچ کس باورش نمیشه، هیچ کس باورش نمیشه، امیرالمؤمنین علیه السلام در اون حمله ای که به حضرت صدیقه و خانه حضرت صدیقه و اونجا شد، اصلا یعنی چی؟ خب همون دوتا میان پیش امیرالمومنین میگن واسطه شو بریم پیش حضرت زهرا و عذرخواهی کنیم. امیرالمومنین واسطه میشه، حالا بازم ما تنبلی کنیم در رفتن محضر امام زمان علیه السلام. خدا ما رو ببخش، بی ادبی ما رو ببخش به محضر مولایمون امام زمان علیه السلام. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
سلام علیک یا ابو عبدالله.